ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. هیئت وزیران تصویب کرد هیچ کس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی از تحصیل محروم کرد. مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران میگوید این نهاد در زمینه دریافت رشوه در کشور رتبه اول را دارد. و وزیر انرژی آمریکا با وزیران انرژی عربستان و روسیه دیدار میکند. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی ما. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت و البته همکارانم همراه شما. هیئت وزیران تصویب کرد هیچ کس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی از تحصیل محروم کرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داده هیئت وزیران در جلسه روز یک شنبه عصر خود الحاق یک لایحه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو را تصویب کرد. بر اساس این اصلاحیه حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. بر اساس اصلاحیه هیئت دولت افراد دارای سابقه محکومیت کیفری به جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنا هستند. در طول 4 دهه گذشته پیروان آیین بهایی در ایران با سرکوب‌های شدید روبرو بوده و به جز احضارها و بازداشت‌های مکرر از تحصیل آنها در دانشگاه‌ها هم ممانعت شده است. مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران میگوید در میان ادارات در ایران شهرداری در زمینه دریافت رشوه و پارتی بازی رتبه اول را دارد. به گزارش ایلنا، حسن عابدی جعفری که در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف برای تحقیق درباره فساد در شهرداری تهران مأمور شده بود، درباره نتایج تحقیقاتش گفت فساد این نهاد به دلیل مشکلات ساختاری آن است. آقای عابدی جعفری که خود از استادان بازنشسته دانشگاه تهران است، ابهام‌ها درباره منابع درآمد شهرداری تهران را از جمله دلایل فساد گسترده این نهاد دانست و افسود به همین دلیل است که مثلا شهرداری به یک برج با تخلفات بسیار اجازه ساخت می‌دهد، چرا که به دنبال درآمدزایی است. و همچنین گفت فساد در شهرداری تهران دارای چنان لابی‌های قدرتمندی است که امثال محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران و محمد جواد شیرازی رئیس سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران را به خاطر برهم زدن حساب و کتاب‌ها به راحتی از سیستم بیرون می‌اندازند. محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران تیر ماه 97 از تشکیل 26000 پرونده تخلف در کمیسیون ماده 100 شهرداری در 2 سال گذشته خبر داد. اما ریک پری وزیر انرژی ایالات متحده این هفته با وزیران انرژی عربستان و روسیه دیدار می‌کند. ریک پری امروز دوشنبه با خالد الفالح وزیر انرژی عربستان در واشنگتن دیدار خواهد کرد و سپس روز پنجشنبه در مسکو به دیدار الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه می رود. همکارم هانا کاویانی جزئیات این خبر رو پیگیری کرده و اینجا با ماست. هانا، به دیدار ابتدا بپردازیم به دیدار وزیران انرژی آمریکا و عربستان سعودی ریک پری و خالد الفالح، چه موضوعاتی در این گفتگوها مطرح شده؟
رضا، این رو باید اول توضیح بدیم که این دیدارهایی که وزیر انرژی آمریکا داره انجام میده کمتر از 2 ماه قبل از این است که بخش دوم تحریم ها بر ایران اعمال بشه، تحریم هایی که شامل حوزه انرژی ایران میشه، تحریم هایی که شامل مراودات بانکی ایران میشه، در نتیجه تحریم های گزنده‌ای برای تهران خواهد بود. دیدار ابتدایی که اشاره کردی، آقای پری قرار هست با همتای سعودی خودش دیدار بکنه در واشنگتن. این دیدار به هر حال آمریکا داره اولا با یک متحد دیدار میکنه در این زمینه، در نتیجه نظرات در زمینه انرژی و خصوصا نفت قاعدتا به همدیگه نزدیکتر خواهد بود. آمریکا میخواد از عربستان و سایر کشورهای صادرکننده نفت که تولید خودشونو و صادرات خودشونو افزایش بدن، که وقتی که میزان نفتی که ایران در بازار داره به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا میکنه، بازار دچار با قیمت نفت بالا نره، بازار دچار تکانه‌های شدید نشه. به هر حال ممکنه که آنچنان الان فقط ما 2-3 سال از توافق هسته‌ای گذشته و ایران تا بخواد برگشته به این بازار الان حدود 2.5 میلیون بشکه در روز تولید داره. اگر این رو آمریکا میگه که میخواد به صفر برسونه صادرات نفت ایران، و البته تو این ماها کمی هم اون موضع آمریکا تعدیل شده، گفته شده که شاید برای برخی معافیت‌های در نظر بگیرن، همین که بسیاری از ناظران میگن که اون به صفر رسوندن خیلی واقع بینانه نیست، اما آمریکا در تلاش، از روز اولی هم که این موضوع نفت رو مطرح کرده، در تلاشه که متحدان خودش رو خصوصا در منطقه خاورمیانه به نوعی مجاب بکنه که همکاری بکنن با آمریکا در این زمینه و بتونن جایگزین انرژی ایران برای کشورهایی باشن که دریافت کننده صادرات نفت و گاز ایران هستن.
گزارش ها در مورد دیدار وزیران انرژی آمریکا و روسیه چی میگن؟
آره ببین، اون از همین جهت اشاره کردم به اینکه عربستان کشور متحده، به خاطر اینکه در مورد روسیه کمی وضعیت متفاوت خواهد بود دیدار وزرای انرژی آمریکا و روسیه، چون این دو رقیب هستن با هم دیگه، متحد نیستن. در نتیجه باید همیشه انگیزه هایی هر طرف برای دیگری داشته باشه که چطور بتونیم راضی بکنیم که همراه ما بشین در اون تحریم های نفتی با ایران، در کل تحریم ها با در مورد ایران. موضوعاتی که گفته شده که قرار هست صحبت بشه، از جمله اون خط لوله نورد استریم هست که روسیه به آلمان میفرسته گاز رو، و اون خیلی مسئله مناقشه برانگیزی هست حتی در روابط آلمان با آمریکا، و آقای ترامپ خیلی شاکی بود از اون قرارداد و میگفتش که چی الان روسا قرارداد بهتری دارن، موقعیت بهتری دارن، بیشتر پول نصیبشون میشه از چنین قراردادهایی. برای همین اون دیدار در کنار این که به مسئله نورد استریم خواهد پرداخت، به مسئله تحریم‌های نفتی ایران هم می‌پردازه و اینکه چطور میتونن همراه بکنند کشوری مثل روسیه رو در این تحریم‌ها، که البته احتمال اینکه روسیه همراه باشه در چنین تحریمی خیلی کم هست.
ممنونم از سهانا کاویانی اینجا در استودیو با ما.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
تنها یک روز پس از آنکه خبر رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی منتشر شد، دو نماینده مجلس آن را تکذیب کردند. خبرگزاری فارس روز یک شنبه نامه ای را از محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر کرد که او در آن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توصیف کرده بود. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست، از جزئیات برای ما بیشتر میگه. شاهین، بالاخره ماجرا از چه قرار، کدوم نماینده ها این خبر رو تکذیب کردند؟
محمود صادقی از جمله نمایندگانی بوده که در تکذیب این خبر در توییترش نوشت که بعد از رد این لایحه در شورای نگهبان، هنوز مجلس درباره اون تصمیم گیری نکرده که نیازی به مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام باشه. همونطور که خودت هم اشاره کردی، خبرگزاری فارس روز یکشنبه اون نامه رو از محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر کرد که میگفت برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هستش این لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. ولی حالا جلال میرزایی، یکی دیگه از نماینده‌های اصلاح طلب مجلس، این اقدام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو نادرست توصیف کرده و گفته که در حالی که هنوز مجلس درباره ایرادات شورای نگهبان تصمیم نگرفته، این کار مجمع شایسته و بجا نیستش. یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در مقام بررسی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لوایح و طرح‌ها نیست، در این حال گفتش اگر شورای نگهبان ایرادات مجمع تشخیص مصلحت رو بپذیره و اون رو به مجلس شورای اسلامی ارجاع بده، اونگاه مجلس وارد بررسی اون ایرادات میشه. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته که آیت الله خامنه‌ای بعد از چند بار رد و بدل شدن نامه با دفتر ایشون در خصوص اعلام نظر درباره لوایح چهارگانه FATF اعلام کرده که در این باره مجلس و دولت نظر بدن، یعنی مجلس و دولت رو مأمور این کار کرده.
لطفاً یه خلاصه ای از اون چه که در مورد FATF الان در ایران مسئله ساز شده برامون بگو.
اول اجازه بدیم پس یه مختصری راجب خود FATF رو به عنوان یادآوری برای شنوندگانمون بگم.
حتما.
گروه ویژه اقدام مالی یا همون FATF یک سازمان بین دولتیه که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه G7 تشکیل شد تا بررسی هایی رو درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی رو در سراسر جهان انجام بده و نتیجه اون رو در جلسات هر 4 ماه یه بار خودش به اطلاع کشورهای عضو برسونه تا این کشورها بتونن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف رو بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک میرن احتیاط کنن. الان در ایران لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با هدف جلوگیری از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه FATF از طرف دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شده. در صورت رد مصوبات مجلس در شورای نگهبان و پافشاری مجلس بر مصوبه اولیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع عالی تصمیم گیری درباره اختلاف نظر این دو نهاد هستش. در خبرگزاری ایسنا الان مطلبی در این زمینه منتشر شده و نویسندش تاکید کرده که با توجه به پایان تعطیلات دو هفتهی مجلس در 30 شهریور و اتمام مهلت FATF به ایران برای تعیین لوایح چهارگانه در 9 مهر یا همون اول اکتبر، به نظر نمیرسه مثلث مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص بتونن به اجماعی در این لایحه برسن مگر اون که مصلحتی در میان باشه. روی این مصلحت نویسنده تاکید کرد.
ممنونم از تو شاهین بشیری و نوبت میرسه به پیام‌های شما. صدای خوب شما رو میشنویم.
آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته که به دستور رهبرشون یک سالن بسیار پیشرفته ساخت سانتریفیوژهای مدرن تشکیل و راه اندازی شد. اولی که آقای رهبر این آقای خامنه‌ای اگه بگید بنویسین این سانتریفیوژهای مدرن به انگلیسی، من فکر نمی‌کنم بلد باشن بنویسن. چه تخصصی دارن ایشون که بلد به دستور دادن که همچین چیزی باید راه بیفته؟ و درشون ما چقدر بدبخت شدیم، مردم ما چقدر بدبخت شدن که سرنوشت مملکتمون، پول مملکتمون دست افراد بی‌لیاقتی مثل آقای خامنه‌ای و از اون بر یه افراد چشم و گوش بسته مثل مگسان دور شیرینی، دور این فرد که من فکر نمی‌کنم شیرینی خاصی هم داشته باشه که یادی کپک شده، دارن سرمایه مملکت ما، فرهنگمون و تمدنمون و ثروتمون رو همه رو دارن به باد میدن و ما توی فقر و بدبختی داریم وول می‌خوریم بین خودمون. واقعا به کجا ما رسیدیم که اجازه میدیم این افراد بی‌لیاقت کشور ما رو به اینجا رسوندن؟
با درود، خواستم عرض کنم که بنده به شخصه دیدارای رسمی و غیر رسمی آقای خامنه‌ای با پوتین رئیس جمهور روسیه رو دیدم و به این مسئله دقت کردم جدیداً که این آقای خامنه‌ای با هیچ مقام دیگه‌ای در کل جهان و حتی با در دیدار با ملت ایران یا هر مردمان دیگه یا هر شخص دیگه‌ای به اندازه‌ای که از دیدن آقای پوتین خوشحاله، خوشحال نیست. چنان لبخند و صورت گشاده‌ای داره در دیدار با پوتین که واقعا آدم هم شرم میکنه، هم شک میکنه، هم احساس خجالت زدگی میکنه. با سپاس، رفع از تهران، 18 شهریور 97.
خواستم به خانواده این سکرد عزیز، پسر مای مرادی ما به پناهی بودند که روز شنبه به دست دشخیمان جمهوری اسلامی به دام کشیده شدند، تسلیت بگم و امیدوارم به زودی زود نام این فرزندان شجاع و نیک ایران زمین در کتاب ها به جای نام های کورش کبیر و داریوش و خشایارشا و نوشته بشه.
تماس گرفتم فقط به این خاطر که به هموطنان غیور و مبارز آزادی خواه کرد کشورم تسلیت بگم. منو تو غم خودتون شریک بدونید. کرد همیشه سرفرازه و سرفراز میمونه. پاینده ایران.
گویند خداوند 24,000 پیامبر برای تربیت انسان ها آفرید. اینک پرسش این است که چرا نتیجه و خروجی آن شده دانش گروه هایی چون داعش، بوکو حرام، طالبان، حکومت آخوندی در ایران و غیره. اینجا مثال مشابهی هم وجود دارد. ما در کشورمان نویسنده و روشنفکرهای زیادی داشتیم که همه آنها روشنگری کردند و هر کدام به زبان و روشی ماهیت آخوندها که البته منظورم آخوندهای هوادار و گرداننده حکومت هست را به ما شناساندند. اما چه سود که گوش شنوا و چشم بینایی نبود. بهروز از شیراز.
دو کشور در خاورمیانه وجود داره که این دو کشور همسایه هستند و واقعا این دو کشور میتوانستند برای دنیا تصمیم بگیرند اگر که این دو کشور حکومت‌های لایقی داشتند. دو کشور ایران و عراق به خاطر دخالت‌های جمهوری اسلامی از بیچاره‌ترین و فقیرترین کشورهای دنیا هستند. ایران و عراق.
اینا تورم رو به وجود آوردن، سر مردم به مایحتاج روزانه شون رو گرم میکنن، از این ور میرن برای مجمع سالانه سازمان ملل، در صورتی که دارن میرن باجشون رو بدن، صحبتشون رو بدن که وقت بگیره برای خودش حکومت. واقعا مردم تو چه فکری هن؟
این کسی که در مقابل شهرداری خودسوزی کرده حق داره، چون شهرداری به خصوص در تهران اینقدر از مردم پول اضافه میگیره، اینقدر برای تجاری و مسکونی تبدیل به تجاری پول میگیره، اینقدر رشوه زیر میزی میگیره، اینقدر مردم اذیت میکنه ببره بالا بیا برای پایین، برای یه اسفالت جلو خونه ما که 1 متر در 3 متر بوده 900,000 تومان از ما پول گرفتن. برای که اسم هر چی میگیم خودمون اسفالتش میکنیم، هر چی میگیم درست میکنیم، میگه نه ما باید درستش کنیم و خیلی واقعا رشوه میگیره، زیرمیزی میگیره، شماره های دیگر رو میده که ما به حساب اون شماره واریز کنیم رشوه رو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز گذشته خبرگزاری ایسنا از بازداشت موقت سعید اسعدی رئیس تئاتر شهر تهران و مریم کاظمی کارگردان نمایش رویای یک نیمه شب تابستان خبر داد. در مورد بازداشت این دو همکارم بابک غفوری آذر که جزئیات این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو است تا بیشتر به ما بگه. بابک، دلیل این بازداشت چی بوده؟
رضا، خبر عجیبی بود که دیروز بعد از ظهر در رسانه‌های ایران منتشر شد و فضای فرهنگی هنری ایران رو تحت تأثیر قرار داد که یک کارگردان تئاتر و مدیر مجموعه تئاتر شهر تهران بازداشت بشه. علت بازداشت اونطور
این
که
اولین باره
این
که
به نظر این اولین باره که مدیر مجموعه تئاتر شهر بازداشت میشه برای یک موضوع مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر. دلیل بازداشت انتشار تیزر این نمایش بود که یک اجرای دیگری بود از نمایشنامه معروف رویای نیمه شب تابستان ویلیام شکسپیر که این بار به نام رویای شب تابستان اجرا میشد. خانم مریم کاظمی کارگردانش بود. خیلی اجرای کوتاهی هم بود، قرار بود کلا 8 شب هم اجرا داشته باشه و دیروز شب آخرش بود. اما پیش از اجرای شب آخر در واقع این حکم صادر شد. علت بازداشت انتشار تیزر این نمایش در فضای مجازی عنوان شده.
من خودم تیزر رو ندیدم، برای من و کسایی که مثل من ندیدن میتونی بگی
در تیزر اون چیزی که به نام حرکات موزون یا رقص در ایران نامیده میشه دیده میشه که ظاهرا بازیگران زن و مرد اجرا در حال انجام هستند. اما از زمان انتشار خود مسئولان فرهنگ و هنری میگن که این مجموعه تدوین شده ای از خود اجراست و لزوماً اون چیزی که در تیزر دیده میشه در نمایش نیست. نمایشی است که خب مجوز گرفته بوده، 7 شب اجراش انجام شده بوده و شهرام کرمی مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی به این موضوع چند بار اشاره کرده که از نظر اجرا و محتوا نمایش مشکلی نداشته و صرف انتشار تیزرش باعث حساسیت مقام‌های قضایی شده و اونا این دستور رو که همونطور که خودت هم اشاره کردی بی سابقه محسوب میشه صادر کردن و از دیروز این بازداشت انجام شده که در حوزه تئاتر ما نمونه ایو نداشتیم به این شکل که یک کارگردان تئاتر و یک مدیر تئاتری بازداشت بشن. در حوزه سینما مثلا سالهای گذشته خانم تحمیل میلانی برای فیلم واکنش پنجم و بعد از اون مصاحبه‌ای که منتشر شد در سال 1380 بود در شبی رو در بازداشت گذروندن، اما در حوزه تئاتر به این شکل نداشتیم.
یعنی حتی بازداشت کارگردان هم نداشتیم.
احضارهای قضایی متعدد داشتیم. یکی از معروف‌ترین موردهاش در سال 1389 بود که برای نمایش هدا گابلر پیش اومد و وحید رهبانی کارگردان اون نمایش به اضافه چند تن از بازیگرانشون احضار شدن به مقام‌های به نهادهای قضایی. در سال‌های اخیر هم پرونده‌های قضایی تشکیل شده بود برای هنرمندان تئاتر که مجبور به توضیح بودن، اما به این شکل که بازداشت بشن و بازتاب‌های به این شکل داشته باشه و بازداشت همچنین شامل یک مدیر تئاتری، مدیر مجموعه تئاتر شهر تهران که مسئولیت مهمی محسوب میشه، تقریبا بعد از مدیر کل هنرهای نمایشی و مدیر مرکز نظارت و ارزشیابی مسئولیت مهمترین مسئولیتی است در حوزه نمایش ایران به دلیل اهمیتی که مجموعه تئاتر شهر داره و به این شکل آقای سعید اسدی همراه مریم کاظمی کارگردان نمایش در بازداشت به سر ببرن.
گفتی که خود محتوای نمایش اشکالی نداشته، یعنی اشکالی به محتوای نمایش وارد نبوده و فقط موضوع
تیزر عنوان شده و آقای شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی از دیروز تا به حال تقریبا تنها مقامی است که داره درباره این موضوع با رسانه‌ها صحبت میکنه. تا ظهر امروز آقای کرمی گفته که در نهادهای قضایی حاضر شدن و پیگیر آزادی این این کارگردان تئاتر و مدیر تئاتری هستند. خود آقای سعید اسدی مسئولیت دبیری جشنواره تئاتر فجر رو بر عهده داشت و البته خبرگزاری ایرنا تا یک ساعت پیش گزارش داده بود که برای این دو نفر دو تا وثیقه 300 میلیون تومانی صادر شده و با تودیشون احتمالاً آزاد خواهند شد، اما تا نزدیک به یک ساعت پیش در یک گزارش تازه‌ای عنوان کرده بود که ظاهراً آزادی این افراد در حاله از ابهام قرار گرفته و هنوز دست کم تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران این اتفاق نیفتاده و این خبرگزاری عنوان کرده بود که مدیر معاون هنری وزارت ارشاد آقای مشتبه حسینی هم الان وارد ماجرا شده و پیگیر آزادی هست. هنوز از سوی عباس صالحی وزیر ارشاد اظهار نظری ما البته ندیدیم که به این موضوع بپردازه و واکنش دیگری هم از جانب هنرمندان تئاتری دیده نشده. احتمالاً اگر تداوم پیدا بکنه میتونیم ببینیم که واکنشی خواهند داشت. دیروز مسئولان خانه تئاتر هم ابراز امیدواری کرده بودند که این اتفاق نهایتاً با یک روز بازداشت به سرانجام برسه.
آخرین اجراهاش بود دیگه، یعنی
اصلا دیشب اجراش تموم میشد. ما از فردا ماه محرم در ایران شروع میشه و مطابق سنت همیشگی اجراهای هنری حال و هواش تغییر میکنه. نمایشایی که حال و هوای ممکنه شادی داشته باشن یا موسیقی درش باشه مطابق سنت چندین ساله دیگه اجراهاش متوقف میشه. در سینما هم همینطور است. فیلمایی که فضای طنز و کمدی داشته باشن دست کم تا دهه اول محرم اکرانشون متوقف میشه.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
و طبق سنت مجله نیمروزی در پایان نوبت میرسه به مروری بر موضوعات داغ شبکه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در 24 ساعت گذشته. مانیا منصور اینجاست در استودیو، به ما خواهد گفت چه خبر بوده در شبکه‌های اجتماعی. مانیا از توییتر شروع کنیم، چه خبر؟
بله، در پی خبر اعدام سه زندانی کرد، رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، همچنان در توییتر موضوع این سه زندانی و کلاً بحث اعدام داغ هست. کاربران توییتر با هشتگ‌های بسیاری از جمله با اعدام مخالفم، نه به اعدام، من با کردستانم، دایه شریفه کردستان، کردستان در اعتصاب، کردستان تسلیت، رامین حسین پناهی، زانیار مرادی، لقمان مرادی به ادام اونها واکنش نشون دادند. نمونه هایی رو انتخاب کردم از چند توییت جدیدتر که براتون بخونم. از جمله یک توییتی بود از پیام همدردی و تسلیت زندانیان زن، گلرخ ابراهیمی، مریم اکبری منفرد، آتنا دائمی و نسرین ستوده که نوشتن نامشان بر تارک آزادی خواهان ثبت است و شیوه مقامتشان الفبایی است برای پویندگان راه آزادی. توییتی دیدم از فرزاد از همبندی های زانیار که نوشته بود زانیار عزیزم بخواب آسوده بخواب که دیگه شبها کابوس اعدام نمیبینی، راحت بخواب که دیگه اسمتو برای زیر هشت نمیخونن که استرس داشته باشی، بخواب دیگه حتی از کمردرد هم بیدار نمیشی، بخواب. دیدم شهرام رفیزاده توییتی نوشته بود که برای دل خودم 24 ساعت بعد از اعدام لقمان زانیار مرادی و رامین حسین پناهی توییتر 10 چهره شاخص اصلاح طلب رو به شکل تصادفی انتخاب کردم، فقط یک نفر مصطفی تاجزاده درباره اعدام‌های روز شنبه توییت کرده بود، بقیه نه در مخالفت نه در موافقت توییتی یا ری توییتی نداشتن، هیچی. یک کاربر توییتر هم نوشته بود ماجرای ترور پسر امام جمعه مریوان فقط دو شاهد داشته که اونو هم با اطمینان شهادت میدن که زانیار و لقمان مرادی عامل قتل پسر امام جمعه نبودند، پس این رو یک گوشه ذهنتون یادداشت کنین که دو جوان با انگ تروریست اعدام شدن برای تروری که هرگز مرتکب نشده بودند. اما من اضافه بکنم که کسانی هم در دفاع از این اعدام توییت کرده بودند با هشتگ اعدام تروریست کم هم نبود. نمونه هایی براتون میخونم، از جمله رقیه نوشته به نظرتون اعدام رامین حسین پناهی نمیتونه جبران کنه داغ دل مادرهایی که با دست اون عزادار شدند. میلادم نوشته از جمله اعدام هایی که باعث خوشحالی آدم میشه اعدام تروریست هایی مثل امثال رامین حسین پناهی است.
خب بریم سراغ اینستاگرام، اونجا چه خبر؟
بله، تو اینستاگرام هم البته ویدیوهایی از مادر رامین حسین پناهی من دیدم، کاربران بسیاری به اشتراک گذاشته بودن، از دایه شریفه در بهشت زهرا که ایشون میگه پسرم رو بیگناه اعدام کردن، 20 روز بود غذا نخورده بود، با دهان دوخته و گرسنه اعدامش کردن. این ویدیو خیلی خیلی زیاد به اشتراک گذاشته و ویدیویی که به اشتراک گذاشته شده و همینطور ویدیویی از ستار نوازی زانیار مرادی در زندان رجوی شهر کرج، و البته یه ویدیویی هم دیدم از دایه آمنه که مادر زانیار مرادی هست که میگه سه فرزند منو اعدام کردن، این شهیدان تنها فرزندان من نیستن، فرزندان همه مردم کرد هستن.
خب بریم سراغ فیسبوک.
بله، خبر بازداشت سعید اسدی مدیر تئاتر شهر و مریم کاظمی کارگردان تئاتر و توقیف نمایش رویه شب تابستان. امروز دیدم که بازتابی داشته در میان اهالی سینما و تئاتر و همینطور هنردوستان، چون این بازداشت دیروز میسین که انجام شده یک شنبه.
بله دقیقا، همین الان داشتیم با بابک مفصل
بله
صحبت میکردیم.
بعد از پخش تیزر تبلیغاتی نمایش موزیکال با حکم قضایی در حقیقت این اجرا توقیف شده و کارگردان و مدیرش بازداشت شدن. من نمونه هایی از ریاکشن بعضی از هنرمندان یا هنردوستان ها براتون اینجا آوردم که بخونم. از جمله رضا کوچک‌زاده که خودش منتقد تئاتر هست نوشته بود که توی فیسبوک کاش مصیبت های تئاتر ما که پیش از گرفتاری های سیاسی و اقتصادی من آغاز شده روزی پایان یابد. تئاتر ما تا کی باید هزینه برداشت نادرست دیگرانی را بدهد که اصلا و ابدا بویی از فرهنگ نبردند. محمد عاقبتی که خودش کارگردان تئاتر این خبر رو کل خبر رو منتشر کرده بود و آخرش نوشته بود که واقعا شرم‌آور و نفرت انگیز چنین رفتاری به هنرمندان. شیوا معبود که خودش بازیگر تئاتر نوشته که آفرین به جمهوری اسلامی، یه زمانی فقط ممنون کار می‌کردند، چند وقتی و بعدش دوباره میشد کار کرد، الان دیگه وقاحتشون به جای رسیده که هنرمند بینوا رو زندانی هم میکنند. همینطور دیدم که کاربری در فیسبوک به اسم نعیمه نوشته بود که آره بابا بازداشت کنین، اصلا کل تئاتر شهر رو تعطیل کنین، کل تئاتر مملکت رو تعطیل کنین، بره پی کارش. به هر حال خیلی منفی بود، خیلی واکنش ها منفی بود و میگفتن که با هنرمند نباید همچین رفتاری بشه. حالا حتی اگر این تیزر رو بدون مجوز حتی منتشر کردن نباید که بازداشت بشن، نباید برن زندان و خلاصه خیلی از این نظر توی فیسبوک بله واکنش منفی بود.
ممنونم از تو مانیا منصور و سپاسگزار از شما شنونده عزیزی که تا این لحظه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. 30 دقیقه دیگه برمیگردیم با یک مجله خبری، باز هم در کنار شما خواهیم بود.